بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله الأطهرين الأطيبين. خوش آمد عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز که این مسیر طولانی را طی کردید و لطف کردید و روز عید ما رو به معنای واقعی کلمه با قدوم خودتون عید کردید. امیدواریم که خداوند متعال به برکت مولود این روز الطاف معنوی و مادی خود را بر سر ملت ایران و به خصوص شما برادران و خواهرانی که از ایلام تشریف آوردید نازل بفرماید و شماها رو مشمول لطف و هدایت ویژه خود انشاءالله قرار بدهد. همچنانی که در گذشته هم در مورد ایلام و مردم ایلام و عشایر و شهرنشین و همه و همه دانستیم و از نزدیک دیدیم، الطاف الهی شامل حال شما مردم بوده است، چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از اون تا امروز. مجاهدت ها، ایستادگی ها، مقاومت ها، وفاداری عمومی و همگانی، اینها چیزهای کوچکی نیست برای مجموعه های مردمی. اینها افتخار است و به حمد الله شما این افتخارات رو داشتید و دارید و خواهید داشت. و بدانید به خصوص شما جوانهای عزیز که این کشور متعلق به شماست، آینده اون مال شماست، شما هستید که باید شانه های توانای خودتون را بدهید زیر بار این مسئولیت بزرگ. همچنانی که جوانهای دیروز این کار رو کردن و از شرف ملی، از استقلال کشور، از دین و ایمان و هویت ملی خودشون دفاع کردند که یکی از مظاهر مهم اون همین مردم ایلام هستند که من از نزدیک دیدم فداکاری های مردم رو در همون سال 59 و 60 در اون دوران های دشوار. همه مردم در صحنه بودند، زن و مرد همکاری می کردند، و برجستگان و نخبگان مردم استان شما و منطقه شما هم پیشاپیش مردم حرکت می‌کردند. امروز هم قضیه همان است و خب امیدواریم که خدای متعال کمک کند و توفیق بدهد به مسئولان که اونها هم به سهم خودشون وظایفی که دارند بتوانند به نحو کامل انجام بدن، که البته در این صدد هستند، دنبال باز کردن گره های مشکلاتند. باید همکاری کرد، همه کمک کنند که این کار انجام بگیرد. درباره امیرالمؤمنین علیه السلام سخن زیاد گفته شده است، لکن همه حقیقت هنوز گفته نشده است. اونچه از فضائل امیرالمؤمنین سلام خدا بر او تا کنون بر زبانها و قلمها جاری شده است، همه فضائل امیرالمؤمنین نیست، بخشی از آن است. از قول نبی اکرم نقل شده است که فرمود برادرم علی فضائلی دارد که لا تحصى، قابل شمارش نیست. یعنی انسانها قادر نیستند این فضائل را بشمرند، یعنی فوق درک و عقل و فهم بشر معمولی است. این امیرالمؤمنین. خب ما احتیاج به الگو داریم، احتیاج به اسوه داریم. با این نظر نگاه کنیم به امیرالمؤمنین علیه السلام. به نظر این حقیر در چند سرفصل باید زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام رو مورد ملاحظه قرار داد، چه اهل قلم و تحقیق و چه ماها که می‌خواهیم مطالعه کنیم و فکر کنیم درباره مسائل امیرالمؤمنین. چهار سرفصل به نظر بنده در اول فهرست قرار می‌گیرد که من اجمالاً یه اشاره‌ای می‌کنم. یک سرفصل عبارت است از مقامات معنوی امیرالمؤمنین، مقام معرفت توحیدی امیرالمؤمنین، مقام عبادت او، مقام تقرب او به خدا، مقام اخلاص او، که اینها چیزهایی است که از عمق اون و کنه اون از دسترس ماها خارج است. واقعا بزرگان از علما، از شیعه و سنی، حتی غیر مسلمان، در مقابل این بخش از شخصیت امیرالمؤمنین همه اظهار عجز کردند. بس بلند و والا و مشعشع این بخش در چشم هر بیننده ای جلوه میکنه، نمیتوانند، قادر نیستند ابعاد اون رو درک بکنن. این یک بخش که ابن ابی الحدید عالم سنی معتزلی میگوید که وقتی یکی از خطبه های امیرالمؤمنین را نقل میکند در نهج البلاغه که مربوط به توحید است، میگه که جا دارد که ابراهیم خلیل الرحمن افتخار کنه به وجود یک چنین فرزندی. از نسل ابراهیم این همه انبیاء به وجود آمدن. این رو در مورد امیرالمؤمنین فقط میگوید، میگه جا داره که ابراهیم خلیل الرحمن به این فرزند خود بگوید تو سخنانی در توحید بیان کردی در جاهلیت عرب که من در جاهلیت نبط نتوانستم این سخنان رو بیان کنم و نتوانستم ابداع کنم این حقایق رو. گوینده عالم سنی معتزلی است. این یک بخش و یک سرفصل از زندگی امیرالمومنینه که ابعادی ناشناخته دارد، واقعا اقیانوس عمیقی است. یک بخش دیگر بخش مجاهدت های امیرالمومنین است که این مجاهدت ها و فداکاری ها اوج قله فداکاری است. اونچه که امیرالمومنین از فداکاری برای اسلام، برای دین، برای حفظ جان پیغمبر، برای حفظ دین پیغمبر، برای شرف و عظمت امت اسلامی انجام داد، واقعا جهادهای فوق طاقت بشری است. از دوران کودکی، از اولی که پیغمبر را به عنوان مربی خود شناخت و در دامان پیغمبر رشد پیدا کرد و اسلام را در کودکی پذیرفت، در همه اون دوران سخت 13 ساله مکه، بعد در ماجرای بسیار دشوار هجرت به مدینه، بعد در دوران 10 ساله حیات مبارک پیغمبر در مدینه و اون جنگ ها و اون فداکاری ها و اون گرفتاری ها و در همه این دوران، این انسان یک انسان ایستاده بر اوج قله فداکاری است. بعد از رحلت پیغمبر هم همین جور صبر امیرالمؤمنین فداکاری بود، اقدامهای او فداکاری بود، همکاریهای او فداکاری بود، قبول خلافت فداکاری بود، کارهایی که در دوران کوتاه خلافت انجام داد یکی پس از دیگری فداکاری بود، کتاب فداکاری های امیرالمومنین علیه السلام به تنهایی یک کتاب طولانی و پرحجمی برای هر بیننده است که انسان رو واقعا متحیر میکنه. اینقدر انسان بتوانه با عزم راسخ در راه خدا جان خود، حیثیت خود، توانایی های خود، شؤون خود، همه رو در راه خدا تقدیم کنه، تصورش از عهده بنده و امثال بنده خارجه. این هم یک فصل از زندگی امیرالمومنین، یک سرفصل که خود کتاب های مفصلی می شود. سرفصل سوم سلوک امیرالمومنین در دوران حکومت است، چه سلوک شخصی چه سلوک اجتماعی و حکومتی. سلوک شخصی زندگی زاهدانه علی در دوران حکومت و قدرت که یک کشور پهناور عظیمی در ید قدرت امیرالمومنین بود، از اقصای شرق تا مصر تا آفریقا، این منطقه عظیم همه دولت اسلامی بود و تحت حکومت امیرالمومنین. این حاکم بزرگ و مقتدر با این کشور پهناور و ثروتمند، زندگی شخصیش، سلوک شخصیش مثل یک انسان مستمند و بینوا بود. با یک لباس زندگی بکنه، نان جو و خشک غذای او باشه، از همه لذات مادی پرهیز کنه که خود او خطاب به همراهان و همکاران و دولت مردان زمان خود میفرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شماها نمیتونید. راست هم میگفت، هیچ کس نمیتونه. واقعا عجیب این زندگی امیرالمومنین، زندگی شخصی امیرالمومنین در دوران حکومتش، در یک خانه محقر زندگی بکنه، زندگی معیشتی او در حد اقل مثل یک انسان مستمند و بینوا و فقیر اینجوری زندگی بکنه و به این همه کار بزرگ بپردازه و سلوک اجتماعیش اقامه حق، اقامه عدل، ایستادگی برای انفاذ حکم الهی، انسان واقعا هر عقلی حیران می شود در مقابل این همه عظمت، این همه قدرت. این چه انسانی است؟ این غیر از مقامات معنوی است. سلوک سیاسی، سیاستمداران دنیا، حکام عالم چجوری زندگی کردن؟ امیرالمومنین چجوری زندگی کرد؟ این هم یک سرفصل مهمی است که دیگه تا امروز نظیری نداشته است و نخواهد داشت. زهد امیرالمومنین و سلوک شخصی او و عبادت او در دوران اقتدارش به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که یا ابن رسول الله، شما چرا اینقدر به خودتون سختی میدید، فشار میارید، اینجور عبادت میکنید، اینجور زهد میکنید، اینجور روزه میگیرید، اینجور گرسنگی میکشید؟ امام سجاد گریه کرد، فرمود اون چه من میکنم در مقابل اون چه که در که جدم امیرالمومنین میکرد چیست؟ کار من کجا، کار او کجا؟ یعنی امام سجاد سلوک عبادی و زاهدانه خود رو در مقابل سلوک زاهدانه و عبادی امیرالمومنین کوچک میشمارد. این خیلی مهمه. این هم سرفصل سوم. سرفصل چهارم اون هدفی است که امیرالمومنین نسبت به مردم در دوران حکومت داشته است، که این نکته بسیار مهم و اساسی است. اندکی روی این نکته بنده میخواهم تکیه کنم. امیرالمومنین فرمود اگر از من اطاعت کنید من شما رو به بهشت میرسانم. عبارت امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه اینه، میفرماید که فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ. فرمود اگر شما اونچه که من میگویم گوش کنید و عمل بکنید، من شما رو خواهم رساند به بهشت ان شاء الله. و ان کان ذا مشقت شدیده و مذاقت مریره، اگرچه این کار بسیار دشوار است، این بسیار سخت است، تلخ است، این حرکت حرکت کوچکی نیست، حرکت آسانی نیست. این هدف امیرالمومنین، رسوندن انسانها به بهشت، هم در زمینه فکری مردم، در زمینه روحی و قلبی مردم، در حیات اجتماعی مردم نقش بیافریند. این رو من از این جهت روش تکیه می کنم که گاهی شنیده می شود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و اینها میشود، میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله بله همینه. حاکم اسلامی فرقش با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسند، به سعادت حقیقی و اخروی و عقبایی برسند، راه رو باید هموار کند. این اینجا بحث زور و فشار و تحمیل نیست، بحث کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه رو باز کنیم، ما باید کار رو تسهیل کنیم برای مردم بتوانن خودشون رو به بهشت برسانن. این وظیفه ماست، این کاریست که امیرالمؤمنین این بار را بر دوش خود گرفته است. احساس وظیفه می کند امیرالمؤمنین که مردم را به بهشت برسانه. جامعه اسلامی جامعه ایست که از لحاظ جنبه های مادی اگر به اسلام عمل بکنه در قله قرار خواهد گرفت بدون تردید، از لحاظ علم، از لحاظ صنعت لازم، از لحاظ معیشت، از لحاظ روابط اجتماعی، از لحاظ عزت و شرف دنیایی و عمومی و ملی و بین المللی در اوج قرار میگیره. اما این همه کارها نیست، این همه هدفها نیست. اگر زندگی ما در دنیا زندگی خوبی باشد، اما لحظه مرگ ما لحظه بدبختی و روسیاهی ما باشد، چه فایده داره؟ امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه می‌فرماید امتنا مهتدین غیر ضالین طائعین غیر مستکرهین. میگه پروردگارا من رو در حالی از دنیا ببر و بمیران که هدایت یافته باشم، گمراه نباشم. من رو در حالی از دنیا از این نشأه ببر که من با طوع و رغبت به اون طرف برم. با طوع و رغبت؟ چه کسی با طوع و رغبت از این گذرگاه عبور میکند؟ اون کسی که به اون طرف خاطر جمع است. دیدید جوانهای ما، جوانهای اون روز شما تو میدانهای جنگ چگونه بی محابا وارد عرصه های خطر می شدن؟ همین عملیات هایی که ذکر کردم چه در منطقه ایلام، چه در منطقه خوزستان، چه در منطقه استانهای غربی، این جوان ها کجاها رفتن؟ چه کارها کردن؟ مرگ رو تحقیر کردند، خطر رو کوچک شمردند. دل اینها با حقایق آشنا شده بود. انسان وقتی اون طرف رو ببیند، اون نعمت رو ببیند، از اون طرف خاطر جمع باشد، راحت زندگی میکنه، راحت فداکاری میکنه، راحت بر مشکلات صبر میکنه، راحت قدم در وادی های خطر میگذاره و پیش میره. مسئله اینجاست، ما اگر بخواهیم در مقاصد دنیوی هم پیروز بشویم، بایستی ایمان خودمون رو، اعتقاد خودمون رو، عمل خودمون رو برای اون سوی مرز مردن تقویت کنیم. امیرالمؤمنین میفرماید من میخواهم مردم رو به بهشت برسانم، این وظیفه ماست. نهی از منکر باید بکنیم، امر به معروف باید بکنیم، وسائل عمل خیر و حسنات را در کشور فراهم کنیم، وسائل شرور و آفات را از دسترس‌ها برداریم. این وظایف مسئولین حکومت است. از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در اون فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی‌کنه. فقر انسانها رو به فساد میکشانه، به کفر میکشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد، کار اقتصادی، فعالیت اقتصادی باید به طور جدی در برنامه‌های مسئولین قرار بگیره، که خب امروز به حمدالله مسئولین دنبال این چیزها هستن. فکرها را باید منتظم کرد، راه رو باید درست تشخیص داد، درست باید حرکت کرد. ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی، به ابتکار جوانها، به فعالیت ذهنها و بازوها در داخل تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منت دشمنان خارجی خودمون رو رها خواهیم کرد. راه درست اینه. اقتصاد مقاومتی معناش اینه که ما نگاه کنیم ظرفیت‌های بیپایانی که در داخل هست، این ظرفیت‌ها رو جستجو کنیم، شناسایی کنیم، با برنامه ریزی درست و صحیح این ظرفیت ها رو فعال کنیم، این استعدادها به کار گرفته بشن. من یکی دو روز پیش گفتم در یک دیداری، هر جایی که ما به ابتکار و استعداد جوانانمون تکیه کردیم، اونجا ناگهان مثل چشمه‌ای جوشید، شکوفا شد. در قضایای مربوط به مسائل هسته‌ای، در قضایای مربوط به مسائل دارویی، در درمان‌های گوناگون، در سلول‌های بنیادی، در نانو، هر جایی که ما سرمایه گذاری در این برنامه‌های صنعتی دفاعی، هر جا می‌بینیم نیروی جوان و علاقمند و مؤمن و با اخلاص داخلی تکیه کردیم، به او ارج نهادیم، کارمون پیش رفت. خب به این برسیم. مسائل اقتصادی هم همین جوره. ظرفیت‌های اقتصادی باید فعال بشود. این راه پیشرفت کشور است. اون وقت کشور هم از لحاظ مادی و اقتصادی، هم از لحاظ اعتبار بین المللی، هم از لحاظ عزت ملی و اعتماد به نفس ملت ایران، و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی و روحی کشور پیشرفت خواهد کرد. این راهی است که امیرالمومنین در مقابل ما قرار داده است. اون وقت با نگاه به این حقایق است که میفهمیم اینی که امام فرمودن، یعنی چه که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آمریکا را از باب مثال گفتن. بله، آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه، کما اینکه تا امروز هم نتوانسته است. قدرت های دیگه هم همینجور، اونا هم هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. این غلطی که نمیتوانن بکنن فقط غلط نظامی نیست، به معنای جامع کلمه هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. نمیتونن ملت ایران رو زمین گیر کنن. نمیتوانند ملت ایران را عقب نگه دارند، نمیتوانند فشار را بر ملت ایران به نحوی انجام بدن که به خیال خودشون ملت ایران را به زانو در بیارن. ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. خدا رو شکر میکنیم که ملت ما زنده است. خدا رو شکر میکنیم که جوانان ما در راه درست حرکت میکنن. یه عده‌ای وقتی نگاهشون به جوانها میفتد، نمونه ها و معدود گونه های ناهنجار رو میبینن. بله، ناهنجاری هم هست، نه اینکه نیست، ما هم اطلاع داریم. اما این هنجار عمومی ملت ایران و جوانان ما هنجار دینی است، هنجار علاقمندی به دین و میهن و اسلام و قرآن و معنویت و ملیت و اینهاست. این رو نباید از یاد برد و فراموش کرد. جوانهای ما و حمدالله جوانهای خوبی هستند. از جمله وظایف ما این است که کمک کنیم این جوانها خوب بمانند و خوب پیش بروند و انشاءالله برای کشورشون به خوبی و کمال مفید واقع بشن. امیدواریم خداوند متعال روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی کند. امیدواریم خداوند متعال قلب مقدس ولی عصر ارواحنا له الفداء را که روح عالم امکان امروز اوست، قلب مقدس او را از ما راضی کنه، خوشنود کنه، ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بدهد و انشاءالله شهدای عزیز ما را با پیغمبر محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.